رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه گفتگوی فرهنگی توجه بفرمایید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنید،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
خیلی اهم و مهم بکنید، شما الان به من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم‌ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می‌هراسی نیست. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم‌ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه‌ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنابر رسم سنت و عهدی که از پیش با شما بستیم در گفتگوی فرهنگ کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر کشورمون رو در قالب گفتگو با کارشناسان و مهمانان عالی مقام خبره و خبریتی که شرف حضور دارن در استدیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن رو در قالب بحث هایی که با چاشنی نگاه نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما ارائه می کنیم در این برنامه پیگیر خواهیم بود. پیش از آن که عرض بکنم در برنامه امشب با چه محوری و چه سروران عالی مقامی افتخار همراهی و همدلی با شما عزیزان رو داریم، اجازه میخوام که دو نکته رو ولو بر مدار تکرار به پاس همدلی شما شنوندگان و پرپا قرص این برنامه، اما به افتخار و احترام عزیزانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان گفتگوی فرهنگ پیوسته باشند عرض بکنم، سامانه پیام کوتاه 30010-35 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه های محبوبتون ماننده گفتگوی فرهنگی را اگر از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که این فراغت برای شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه که در برنامه گفتگوی فرهنگی امشب با افتخار خدمت شما تقدیم میکنیم، نقد و نظری است بر پیدایش سندروم سلبریتی پرستی و تبعات اجتماعی آن، و با افتخار از دو مهمان عالی مقام سرور ارجمند در استدیو میزبانی میکنیم، جناب دکتر محمد امامی کورنده، کارشناس مسائل مدیریت فرهنگ و رسانه، و جناب دکتر محمد امین مذهب، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس فرهنگی. جناب دکتر امامی، عرض ادب احترام من رو پذیرا باشید. بسیار خوش سعادتم در دیدار مجدد شما و خوش آمد میگم حضورتون رو در استدیوی گفتگوی فرهنگی.
بزرگوارید. من هم سلام میکنم به حضرت عالی، همکاران محترم و مخاطبان خوب و پرپا قرص برنامه مخاطب پسند و پر مخاطب گفتگوی
عزیزید بزرگوار. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. همچنین عرض ادب و احترام من رو جناب دکتر مذهب پذیرا باشید. از دیدار مجدد شما هم بسیار بسیار خوش سعادتم. خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
منت پذیر لطف هر دو. سرور ارجمند هستم. مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم. پرسش نخست پرسشی است مشترک. هر کدوم از که عزیزان تمایل داشتن آغاز بحث بفرمایید، سپس هم دیگه به شکل همدلانه وارد بحث چالشی میشیم. در این مسئله تردیدی وجود نداره که ارجاع علاقه و در بسیاری از موارد البته پیمودن راه افرادی که ما از اونها به عنوان چهره های شناسا یا اثرگذار یا حالا در واژه های امروزی به نام سلبریتی از اونها یاد میکنیم، نه تنها در فرهنگ ما، در بسیاری از فرهنگ های جهانی بوده و البته که اگر بخوایم نگاهی به ایران عزیز داشته باشیم بیشتر فرهنگیست وارداتی. اما با این حال با تعدد و تشتت رسانه ها اوج و ضربان این اتفاق بیشتر شد و جالبه که از همون نخستین روزهای تعدد و تکثر رسانه ها مدام کارشناسان عزیز و عالی مقام چون شما تو سرور ارجمند و دیگر عزیزان در رأس همه اینها در حقیقت تذکارهایی که مقام معظم رهبری نسبت به نحوه ورود و مواجهه با این پدیده داشتن عنوان شد، شوربختانه و تلخکامانه باید گفت آنچه به جای نرسید فریاد بود. در نهایت اگر که بخوایم ورود به هزاره جدید رو مد نظر، هزاره جدید میلادی رو مد نظر داشته باشیم، تب تند این اتفاق به همان سرعتی که در جهان پیش میرفت قطارش در ایران هم وارد شد و با همون سرعت انحناء پیدا کرد. شاید نمونه خیلی داغش حداقل این چند سال اخیر موسیقی پاپ کره‌ای که از اون به عنوان کی پاپ داره یاد میشه و در عقبه اون بسیاری از فرآیندها حالا هنرپیشگان، بازیگران، کارگردانان، نویسندگان و البته اهالی موسیقی که خب شاید یکی از اصلی ترین پیش قراولان این اتفاق هستند. پیش از اینکه اصلا بخوایم درباره این مسئله صحبت کنیم که آیا این گرفتار شدن به این سندرم که همه بهش اذعان داریم در جایگاه فعلا مرحله تسکار است، به یک گره بدل شده، به یک آسیب بدل شده یا واقعا دیگه داره اثر خودش رو، اثر مخرب خودش رو میگذاره، یه نگاهی به این دامنه داشته باشیم و بعد از زاویه دید هر دو عزیز این دامنه اگر از بعد جهانی میخوای نگاه کنی به ایران خودمون گره بزنی با همه فراز و فروتاش، یعنی نگاهی به تاریخچه در حقیقت سلبریتی پرستی، ازدیادش، روندش امروز در ایران. خب کدومی که از عزیزان آغاز به جناب امامی عزیز اصلا قرعه به نام شما افتاد دیگه؟ آقای مذهب اشاره فرمودن
بزرگتر اصلا هم پیش کسبت ما در دانشگاه من تقاضا
بفرمایید.
نه بفرمایید
دیگه آقای مذهب، دیگه خواهش میکنم با شما همدل بشیم.
خواهش میکنم. بله، همونطوری که فرمودید بحث سلبریتی خب بحث داغی هست امروز در جوامع و چیزی که در رسانه ها داریم مشاهده میکنیم در کشور ما هم بسیار وارد شده این قضیه.
بله بله.
و خب تعریف ما از سلبریتی شاید در جاهای متفاوت از اون تعریف جهانی اون باشه در بعضی از کشورها.
درست.
اما به هر حال هر فردی که مشهور میشه در زمینه‌ای، حالا در هنر میتونه باشه، حتی در تعاریفی که در واقع در مورد سلبریتی هست بحث‌های علمی هم هست، یعنی اگر کسی در مباحث علمی هم در واقع مطرح باشه، دیده بشه، گاهن ازش به عنوان سلبریتی یاد میکنن. اما اینکه این چه تأثیری میتونه در جوامع و نحوه نگرش افراد
بله.
توی جامعه در بین جوانان، نوجوانان و افراد مختلف داشته باشه، به نظر میرسه که چالش هایی رو ایجاد میکنه در جوامع مختلف که فکر میکنم توی این بحث بتونیم
راجع بهش صحبت کنیم. با همین چالش ها بنای اصلی این برنامه استوار شده، ولی سپاسگزارم باز بابت مرور حتی این مؤلفه. خب جناب دکتر امامی، ورود شما رو هم داشته باشیم
استفاده به بحث. کردیم در تکمیل فرمایشات آقای دکتر مذهب عزیز، من یک پیش قراولی از در حقیقت لازمه وجودی اصل رسانه به عنوان یک پدیده
بله.
و در تبع آن آثاری که از وجود رسانه در جوامع به وجود میاد میخوام صحبت بکنم و اینکه خب حالا اگر ما دو دستش بکنیم به هر حال به مانند یک لبه تیغی هم میتواند مثبت و مؤثر و اثرگذار باشد، هم میتواند منفی و تأثیرات منفی و حتی درست. مخرب داشته باشد. خب وقتی رسانه به وجود میاد، رسانه وجود داره، از دریچه رسانه هر چیزی که خارج میشه در حقیقت دست پرورده یا پیدا شده یا تولید شده یا در حقیقت تهیه شده توسط اون رسانه است. حالا اگر یک در حقیقت فردی توی یک رسانه رشد کنه، توسعه پیدا کنه که ما به اون میگیم شخصیت رسانه‌ای در تعریف علمی،
بله،
اگر یک هنرمندی رشد پیدا کنه، توسعه پیدا کنه، باز هم به اون میگیم شخصیت رسانه‌ای، موسیقیدان، موسیقی پرداز یا هر کدوم از این افرادی که به هر حال از دریچه رسانه عبور کنن یک شخصیت رسانه‌ای پیدا میکنن. حالا ما بحث اساسی و اصلیمون در موضوع در حقیقت این سلبریتی یا سیستمی که مطرح کردید به عنوان یک آسیب در جامعه هست، اینه که از اون آثار مثبت خروجی از رسانه در رفته و تبدیل شده به آثار منفی یا مخرب یا
بله.
تأثیرات مخربی که در پی آن و در تبع آن بر اثر آن در حقیقت میاد روی مخاطب تأثیر میذاره. یعنی مخاطب به عنوان فردی که در اون انتها گیرنده پیام هست و گیرنده این محصول تولید شده در این کارخانه رسانه‌ای هست، اون رو وقتی که دریافت میکنه یا باید به سودش باشه یا به هر حال میتواند به ضررش هم باشد. اما چقدر اون مخاطب میتواند تشخیص بدهد که این محصول خروجی از این رسانه تا چه حدی به سودشه و تا چه حدی به ضررشه، اون یه بخشیه، و اینکه این رسانه چقدر میتواند مؤثر باشد در شخصیت سازی، در ساخت و پرورش این شخصیت ها و در نهایت به قول این دوستان تبلیغاتی میگن بسته‌بندی شکلی تحویل میدن،
بله،
به جامعه.
بله.
خب این شخصیت رو رشد میدن، پرورش میدن، توی یک قالب و بسته‌بندی شکلی تحویل جامعه میدن. این بسته‌بندی اگر باز بشود داخل اون محتوا، آیا همه آن چیزی که مورد انتظار من مخاطب هست وجود دارد یا خیر؟ اصل داستان اینه، اصل سلبریتی و اصل موضوع اینه، و اینکه ما در حقیقت سه تا عبارت یا سه تا گزاره یا سه تا پیام رو بررسی میکنیم توی مسائل مختلف پژوهشی در حوزه رسانه، و این شخصیت ها رو بنده خودم، خب حالا افتخاری داشتم در رساله دکترای خودم که اصلا به عنوان شخصیت رسانه ای این افراد رو،
بله،
نام بردیم ازشون، یاد کردیم. خب بعضی ها مشهور میشن، بعضی ها معروف میشن و بعضی ها هم محبوب میشن. خب تفاوت و سطح و نگاه مخاطب به این فرد مشهور کجاست، به این فرد محبوب کجاست، جایگاه مشهور کجاست و در قلب و دیدگاه مخاطب جایگاه اون فرد محبوب کجاست. خب باز هم بیایم یه تفکیک و دستبندی دیگری بکنیم که این رو دیگه راحت تر میشه با مخاطبان طرح موضوع کرد، اینه که ما دنبال این هستیم که اون بسته‌بندی شکل برامون قشنگ و زیبا باشه، صرفاً یک طرح و رنگ و لعابی رو میخوایم همون کفایت میکنه، یا نه محتوا میخوایم از اون بسته،
بله،
که داخل اون چه باشد. این فردی که از رسانه عبور کرده، محصولی شده، به دست ما رسیده است، آیا دارای اون محتوای اصلی که مورد نیاز ما بوده و هست واقعا است یا نیست؟ یعنی این محتوای مهمه، وگرنه ما بحث سلبریتی رو خیلی باش به عنوان یک پدیده منفی برخورد نمی کنیم. اصلا اتفاقا به اعتقاد من همه جا در همه رسانه ها در همه جامعه خوب است که وجود داشته باشه. آقای دکتر هم اشاره کردن تو موضوعات علمی هم ممکنه سلبریتی داشته باشه.
بله بیتر.
این خیلی خوبه که وجود داشته باشه. ولی اینکه با چه مفهومی، با چه هدفی و با چه ابزاری این ارائه میشه به مخاطب ما، ما اینجاش دچار آسیب هست.
خب پس در حقیقت دریچه ورود به بحث چالش ها رو در مقدمه شما که البته مقدمه بسیار مبسوط بود گشودیم و آغاز کردیم، چون دقیقا جمله های پایانی جناب دکتر مذهبم استواری بنای این برنامه با محوریت چالش هاست با همین روی کرد شما رو خطاب قبلیم. فقط یک پرانتز خیلی کوچک باز میکنم. بارها و بارها این جمله رو شنیدیم، فکر میکنم هر دو بزرگوارم عرض من کمترین رو تایید میفرمایند، که در مرور آرا و اندیشه های شهید مرتضی آوینی بسیار غفلت کردیم، خاصه در حوزه رسانه. چند وقت پیش فارغ از این که اصلا من میدانستم قرار است افتخار همراهی در این برنامه داشته باشم، مقاله‌ای از ایشون درباره سینمای متحد یا سینمای مؤلف در حقیقت میخواندم و به این نکته اشاره کردم که قبل از اینکه ما توسعه سینما رو در ایران انقلابی بخوایم داشته باشیم، باید مخاطبمون رو برای جریان گفتمان فرهنگی سینمای انقلاب آماده کنیم. خدایش امروز هم بخوایم نگاه کنیم این کار رو ما نکردیم تحت هیچ شرایطی، یعنی نه محیط خانواده، نه محیط آموزشی، نه حتی خود رسانه ها، حتی همون عزیزانی که به واسطه همین رسانه ها طبق فرمایش جناب دکتر امامی تبدیل به یک شخصیت رسانه‌ای، حالا فعلا بگیم مشهور نگیم محبوب و یا معروف در حقیقت شدن، و اینجاست که در حقیقت ما به چه این آسیبی میرسیم. شوربختانه آماری در ایران ندارم، ولی آمار سال 2021 که دولت کره جنوبی در حقیقت منتشر کرده رو که به شکل رسمی در پایگاه یا تارنمای یونسکو هم در حقیقت هست، از 13462 مورد خودکشی سویسایدی که در کره طی سال 2021 صورت گرفته، 1221 مورد کسانی بودند که از آموزشگاه های پذیرفتن کسانی که تربیت میکنن این خوانندگان پاپ کره ای رو در حقیقت رد شدن به دلایل مختلف، از وزن و چاقی و نمیدونم اینها گرفته تا بد بودن تون صدا و نظایری از این دست. خیلی فاجعه است، یک مورد خودکشی هم فاجعه است، چه برسه به 1221 مورد. من نمیدونم در ایران اصلا همچی چیزی همچی پایشی صورت میگیرد یا نه، اما در کنار چالش هایی که هر دو سرور میخواید انجام بدید، حتما به این بحران هویت هم اگر ممکنه ارجاع شاهدی داشته باشید منت کاشید. جناب مذهب در خدمت
شما. عرض کنم به حضورتون که همونجور که فرمودید، به هر حال این بحث کی‌پاپ قطعا بحثی هستش که مرتبط با دولت کره جنوبی هست و چیزی که آمار ارقام نشون میده سرمایه گذاری بسیار وسیعی هستش که انجام شده در این مورد و به هر حال چندین میلیارد دلار رو برای اون کشور آورده مالی داشته.
بله، 12.3 میلیارد دلار آمار 2021
بله. هست و حتی اینکه علاقمندانی به کشور کره جنوبی پیدا شدن، افرادی هستن که دوست دارن اونجا تحصیل بکنن یا حتی برن سلبریتی ها رو ببینن، اینها همه در واقع مؤلفه هایی هستش که بر اساس اون برنامه ریزی صورت گرفته
کاملا.
اما نکته مهمی که اینجا حائز اهمیت هست بحث سبک زندگی هست که سلبریتی ها میتونن برای سبک زندگی تاثیرگذار باشن و اینکه آیا مثلا یک کشوری مثل کره سبک زندگی افراد به چه شکلی اونجا هست و بعد افرادی که اونجا سلبریتی هستن مثلا میان سلبریتی میشن توی کشور دیگه و این خودش باعث میشه که این سبک شاید متزلزل بشه و به هر حال ما که فرهنگ غنی داریم، فرهنگ ایرانی اسلامی غنی داریم و خورده فرهنگ هایی که داشتیم به نظر میرسه باید بهتر کار میکردیم که در داخل کشور خودمون افراد در واقع به هر حال سلبریتی هایی رو انتخاب کنن که به سمت سبک زندگی خودمون باشه.
بله.
و شاید دچار اون مشکلات نشوند. ببینید مبحثی که مطرح فرمودید، حالا اون سندرومی که فرمودید، وقتی که مطالعات رو بررسی میکنیم عموماً افرادی که از درون خانواده یعنی نوجوانان بیشتر مد نظر هست دچار افسردگی میشن به این سمت پیش میرن و این برمیگرده به پدر و مادرها در وهله اول و در بعد بزرگترش خود در واقع دولتها هم باید کار بکنن روی مباحث فرهنگی. اما وقتی پدر و مادرها شاید لحاظ نمی کنن این نکات رو، صحبت نمی کنن با فرزندانشون، اونا هم توی اینترنت بالاخره می گردن با همدیگه یا با دوستانشون صحبت می کنن و به سمت و سوی میرن که شاید نتایج خیلی خوبی نداشته باشه در کشورهای مختلف. حتی
جسارتا لحاظ نکردن با عدم دانش نسبت به این مقوله دو تا چیز متفاوته. واقعا خیلی از پدر مادرها سواد رسانه این حوزه ندارن، باید این رو هم پذیرفت. خیلی عذرخواهی میکنه.
خواهش میکنم. و اینکه در واقع وهله اول این هستش که ما با اون نوجوان ها صحبت کنیم،
درست
علاقشون رو بدونیم و بدونیم که چه چیزهایی هستش که مورد علاقه اونها هست. و اگر واقعا فکر میکنیم به عنوان پدر مادر، به عنوان بزرگتر فکر میکنیم که این مسیر مسیر درستی نیست برای نوجوانانمون، فکر کنیم بهش. اول از خانواده شروع میشه، بعد خب به جامعه میرسه. و اون آماری که فرمودید از خودکشی، به هر حال یه دونش هم خیلی زیاده، اما در کشور کره خب این هستش، این تبلیغ خیلی بزرگیه که میگن who is the next یا who is next، اون نفر بعدی که میخواد مثلا توی اون کی‌پاپ باشه کی هستش. و به هر حال به نظر میرسه که نوع نگرش ها متفاوته و ما باید فکر کنیم به این قضیه و براش راهکار ایجاد بکنیم در کشور خودمون.
درود بر شما. در انتهای اون مقاله یکی از اندیشمند خدایش دیگه اسم اون اندیشمند کره یادم نیست، ولی یکی از اندیشمندان و نظریه پردازان حوزه جامعه شناسی بود که یکی از در میان 7 مؤلفه ای که برای برون رفت از این آسیب در حقیقت بهش ارجاع اشارت داده بود، مسئله است که ما فراوان تو فضای رسانه‌ای خودمون حداقل یک دهه اخیر مدام داریم تکرار می‌کنیم و اون هم الگوسازی‌های بومی است بر اساس داشته‌ها و عقبه فرهنگی به جای تقلید کردن. جناب دکتر امامی در خدمتتون.
بزرگوار. خب حالا اگر گریزی بزنیم باز به فرهنگ و رسانه های سایر کشورها و حتی کشور خودمون، البته من این رو میخوام عرض کنم که نگاه به این موضوع شاید تا حداقل دهه گذشته نگاه جامعه شناختی بوده.
اصلا با میلادی یا دارید راجع به کشور خودمون صحبت
گذشته میکنی؟ خودمون.
بله، بله، نگاه جامعه شناختی بله.
و دنیا فرق نمیکنه.
بسیار عالی.
در دهه گذشته نگاه ها بیشتر جامعه شناختی بوده تا دهه گذشته. بله. از دهه گذشته تا به امروز آنچه که مطرح هست اینه که نیاز جوامع به مسائل روانشناختی، روانپزشکی بیشتر شده تا نسبت به موضوعات جامعه شناختی و جامعه شناسی.
بله.
یعنی سیستم جامعه شناسی پدیده رو بررسی میکنه، ارزیابی میکنه، ارائه میده، همونجا هم نگهش میده.
درسته.
ولی روانشناسی و روانشناختی میاد هم به علل و در اصل دلایل و ریشه ها و مبنای اتفاقات و پدیدات نگاه میکنه، از جامعه شناسی هم کمک میگیره، همچنین به موضوع درمان و به موضوع حل موضوعات هم فکر میکنه، حل آسیب ها هم فکر میکنه. حالا ما اینجا بیشتر از حوزه فرهنگ وارد میشیم، چرا که خدای نکرده یه وقت نگن دوستان انجمنهای روانشناسی که پا تو کفش ما کردند و اینها. اما بحث اصلی موضوع سلیبریتی ها یک بخشیش برمیگرده جناب آقای خرمی به ریشه های فرهنگی، تربیتی،
بله،
خانواده، جامعه و از همه مهمتر آموزش و پرورش کشور.
درست.
یعنی فردی که به عنوان یک نوزاد متولد میشه خب در قلب خانواده است، بعد از نوزادی و رسیدن به مرحله پایی دبستان بخش اعظمیش در حوزه آموزش و پرورش و در سطح جامعه داره شکل میگیره، این شخصیت.
بله.
و هویت، و در نهایت میاد به درون خودش فکر میکنه. حالا آیا همه این افراد به درون خودشون فکر میکنن؟ خیر، همه افراد توانایی ذاتی و تربیتی و آموزشی این که بلا فاصله به هویت خودشون فکر کنن، بگن از کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود، واقعا در این حد توانایی نه اینکه نباشن، ولی با آموزش، با پرورش و با هدایت و راهبری هم توسط خانواده هم توسط جامعه این پیش میره.
پس شما بخشی از ترین پرسش رو بخشیش رو ذاتی میدونید؟
نه نه نه، ذاتی نه، اتفاقا بخش اعظمش برمیگرده به تربیت در خانواده و در جامعه.
درست.
حالا این رو هم عرض کنم به شما، ما یک اصل 20-80 به نام اصل پارتو رو آمدیم یه ذره تغییراتی دادیم که سیستم آموزش و حوزه پژوهش. من همیشه این رو مثال میزنم، میگم اگر تا 2 دهه گذشته چه در کشور ما چه در سایر کشور،
درست،
چون بالاخره این روند جهانی شدن یک سیستم هماهنگی داشته، حالا بعضی از کشورها عقبتر بعضی ها جلوتر، ولی همسان بودن با هم دیگه به هر حال حرکت کردن. خب من میگم اگر تا 2 دهه گذشته 20-80 تأثیر آموزش و پرورش و جامعه به کودکان بود و 80 در حقیقت در خانواده بود، الان کاملا برعکس شده، 80% تربیت و تشکیل شخصیت روانی اجتماعی فردی و اجتماعی کودک تا به زمان نوجوانی و جوانی در جامعه و محیط آموزشی شکل میگیره.
درست.
و از همه مهمتر فضای مجازی که به صورت غیر ملموس اما در قالب یک گوشی هوشمند تمام زندگی افراد و اون شخص مردم جامعه رو شکل
کامل.
خب پس 80% یعنی 20-80 کاملا برمیگرده.
بله بله.
خب حالا ما برای این 80% آیا فکر کردیم؟ آیا کشورهای دیگر با اهداف دیگر اگر کارهایی کردن ما در برابر اون کارها هم برنامه ریزی هایی داشتیم؟ نه، هرگز نداشتیم، هیچ وقت نداشتیم و نخواهیم داشت و نمیتوانیم داشته، چون برنامه ای نداریم براش، چون نمیتوانیم تحلیلش کنیم به درستی. اگر بتونیم شاکل، ببینید یه مثال عجیب و غریب شاید بزنم ولی خیلی میتونه اینجا ملموس واقع بشه، یک جسد کاملا سوخته ای رو میبرن پزشکی قانونی، اما پزشکی قانونی از طریق هوشمندانه و علمی تشخیص میده که این جسد سوخته چند سالش هست، چقدر عمر کرده، مرد هست، زن هست، در چه وضعیتی بوده، همه رو تشخیص میده.
بله.
خب حالا ما بیاریم اینو تو فرهنگم بیاریمش، تشخیص بدیم که آقا این فرهنگ بیگانه، این مواردی که آمده تو فرهنگ با تبدیل شده به ارزش از کجا آمده؟ مقدارش، معیارش، زمانش،
درست،
شرایطش. خب اینها رو هم نمیتونیم. خب حالا من میخوام این رو عرض کنم، کل داستان سلبریتی پرستی که به وجود میاد شامل چه موضوعاتی میشه و برای چی اصلا این افراد یا این مردم یا این مخاطبان اینقدر دلبسته و وابسته به این شخصیت‌های رسانه‌ای یا این ستاره‌ها میشن؟ چرا واقعا؟ چون اون فرزند یا اون فرد در خانواده چه از لحاظ هویتی پر باشد چه خالی باشد، به هر حال یک اوقات فراغت، یک فضای باز و رهایی دارد.
کامل.
در اون فضای باز شرایطی براش ایجاد میشه، یک پیوند مجازی برقرار میکنه با این شخصیت ها. ببینید فردی به نام پدر و مادر در الگوهای خانواده های ما به هر حال شناخته شده است، دایی، خاله، عمو و و و، اما اون شخصیت رسانه‌ای کجای زندگی افراد قرار میگیره، چطور میره نفوذ میکنه در قلب مخاطب یا جوانانی که هنوز ارزش‌های خانوادگی خودشون رو به درستی یا درک نکردن یا در درک او نیاز به راهنمایی، مشاوره و هدایت دارن. پیوند مجازی برقرار میکنه، این پیوند از نوع غیر ملموس هست، غیر دیداری هست، اما بسیار نزدیک هست. ببینید بسیار نزدیکه، پیوسته هست، وابسته هست.
بله.
از جنبه های عاطفی و انگیزشی وارد مغز و سیستم تفکری مخاطب می شود. خب اینا همش دیگه از جامعه شناسی رفت رو روان شناسی،
درست،
رفت،
درست،
روی علم. خب علم ما اینجا دنبال چه هست؟ علم ما آیا تحلیلش کرد؟ آیا ارزیابیش کرد؟ آیا اون محتوای درونی که ما توی بخش قبل اشاره بهش کردیم از اون سلبریتی ها و اون ظواهرشون رو بررسی کرد که به مخاطب ما بگه، بگه آقا این به مانند یک هندوانه سربسته است که ما میدانیم پوچ است یا میدانیم بسیار شیرین است؟
بسیار عالی. این رویکردی که شما مطرح کردین جناب دکتر امامی، با این سه فعل انجام ندادیم، نمیدیم و نخواهیم داد، این پرسش خیلی بزرگ تو ذهن من ایجاد کرد. یعنی تو اون سند جامعه تحول فرهنگی همچین چیزی دیده نشده چه در حوزه آموزش، حالا فرهنگ عمومی بگیری تا فرهنگ آموزشی، یا نه؟ این بحث رو هم با شما و اگر